19 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی خود را به فضا پرتاب کرد. اتحادیه اروپا خواستار تصمیم گیری سیاسی درباره مذاکرات هسته‌ای شد. سازمان ملل خواستار ایمنی کمک‌های ارسالی به مناطق جنگی در اوکراین شد. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها باشید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، نیروی هوافضای سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور 2 را به فضا پرتاب کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در روز سه‌شنبه این دومین ماهواره نظامی ایران است و توسط ماهواره بر 3 مرحله‌ای و سوخت ترکیبی قاصد نیروی هوافضای سپاه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. این ادعا در حالی مطرح شده که هنوز منابع مستقل بین المللی درباره این پرتاب اظهار نظر نکردند. برنامه فضایی سپاه پاسداران پیشرفته تر از وزارت دفاع محسوب می شود که در سالهای اخیر بارها عملیات پرتاب آن ناموفق ارزیابی شده است. کشورهای غربی همواره از آزمایش‌های موشکی و فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گویند پیشرفت در این زمینه می‌تواند برای مصالح غیر صلح‌آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. اما در خبر دیگر، دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که ایران و ایالات متحده ظرف چند روز باید تصمیمی سیاسی بگیرند تا از شکست مذاکرات احیای برجام جلوگیری کنند. پس از 11 ماه مذاکره غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای توافق هسته‌ای، درخواست روسیه برای معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانع احیای برجام شود. به دنبال بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به تهران در روز دوشنبه، انریکو مورا، فرستاده ارشد اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکرات، در توییتی نوشت که چند روز آینده زمان تصمیم گیری سیاسی برای پایان دادن به مذاکره های وین است. رسانه های داخل ایران میگویند که علی باقری کنی برای مشورت به تهران بازگشته است. در واشنگتن، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و متحدانش در حال نزدیک شدن به توافق هسته‌ای با ایران هستند، اما هنوز باید بر سر مؤلفه های مهمی تصمیم گیری شود. مذاکره کنندگان در وین هفته گذشته گفته بودند که انتظار می رود ظرف چند روز به یک توافق برسند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز دوشنبه در شورای امنیت بر لزوم ایجاد مسیرهای امن در اوکراین برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ زده در این کشور تاکید کرد. مارتین گریفیس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، در نشست اضطراری شورای امنیت همچنین افزود که شهروندان غیر نظامی در مناطقی چون ماریوپول، خارکیف و دیگر مناطق به ویژه به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. روسیه و اوکراین روز دوشنبه سومین دور مذاکرات خود را برگزار کردند که هدف از آن ایجاد یک کریدور امن برای خروج غیر نظامیان از شهرهای تحت محاصره و مناطق درگیری است. روسیه میگوید که این کریدورها را از ساعت 7 صبح سه‌شنبه به وقت گرینویچ باز می‌کند تا غیر نظامیان از کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی که زیر حمله‌های شدید روسیه قرار دارند خارج شوند. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، گزارش‌های متعددی از بمباران سنگین مناطق مسکونی این کشور منتشر شده. مسکو اعلام کرده که اهداف غیر نظامی را هدف قرار نداده است. اما در خبر دیگر، روسیه ظرف 10 روز و به دنبال حمله به خاک اوکراین، با پشت سر گذاشتن ایران و کره شمالی به بزرگترین کشور تحت تحریم جهان تبدیل شد. به گزارش سایت کاستلوم که بانک اطلاعات ردیابی تحریم‌های جهانی است، روسیه از روز 5 اسفند که به اوکراین حمله کرد، از سوی ایالات متحده و متحدان اروپاییش هدف بیش از 2700 تحریم قرار گرفت که شمار تحریم‌های آن را به بیش از 5500 مورد رساند. اما در ایران، نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر، که از روز 3 اسفند به مرخصی استعلاجی آمده و تحت عمل جراحی قلبی قرار گرفته، به زندان احضار شد. احضار شده است. خانم محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و پس از 64 روز حبس در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 اوین اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامی منتقل شده بود. با نرگس محمدی در تهران مصاحبه‌ای انجام دادم در رابطه با وضعیت زندان، آنچه که بر او گذشته و همچنین احضاری که به او ابلاغ شده. دعوت میکنم شنونده این مصاحبه باشید. خانم محمدی، نحوه بازداشت شما اونطور که در خبرها منتشر شده بود با خشونت همراه بود، چه اتفاقی افتاد؟
من متعاقب بازداشت 25 آبان ماه سال جاری که بر سر مزار ابراهیم کتابدار این اتفاق افتاد و همراه با ضرب و شتم من بود، همراه با فحاشی‌های بسیار رکیک توسط ماموران امنیتی حاضر در مزار بی بی سکینه ملارد بود و اینکه روی من کلت کشیده شد، من به بند 209 منتقل شدم. طی 12 بار بازداشتی که تا الان داشتم، اولین بار بود که من تجربه مواجه شدن با سلاح رو از سوی ماموران امنیتی داشتم که به شدت مورد اعتراض من قرار گرفت و بارها بهشون گفتم. هم ماموران امنیتی و نظامی در ملارد که به ساختمان من نمیدونم کجا بود من منتقل کرده بودن و می آمدن با من صحبت می کردن، هم بازپرسی به نام آقای علیرضا حسینی که اونجا اومدن و قرار بازداشت موقت من رو صادر کردن، همینطور در 209 به ماموران امنیتی، همینطور به آقای حاجی مرادی بازپرس شعبه 2 دادترای امنیت تهران. من بهشون اعلام کردم که من حین بازداشت هم ضرب و شتم شدم، هم فحاشی ها و واژه های بسیار رکیکی ماموران امنیتی به من گفتن و مهمتر از همه اون چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که کلت روی من کشیدن در داخل ماشین، در حالی که من دستام دستبند داشت و من در میان نیروهای امنیتی نشسته بودم، جلو و پشت ماشین‌های امنیتی اسکورت کرده بودن، اما اونها روی من کلت کشیدن و این امر بسیار عجیبی بود که برای بازداشت یک فعال مدنی شناخته شده که هرگز به سمت خشونت نرفته با اعمال خشونت، اون هم از طریق سلاح، به شکل مسلحانه با اون مواجه شدن و بازداشت رو انجام دادن. و همینجا جا داره که من از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، از جمله رئیس قوه قضاییه، از جمله رئیس قوه مجریه، این سوال رو بکنم. بعد از 12 بار بازداشت من، بعد از سپری کردن سالها حبس در زندانها و بعد از اینکه من در این سن در 49 سالگی با 32 سال احکام قطعی زندان مواجه شدم، چرا باید حین بازداشت من از اسلحه استفاده بشه؟ چرا روی من باید کلت کشیده بشه؟ و من بعد از بازداشت متوجه شدم که اخیراً در بازداشت صورت میگیره، نیروهای امنیتی به طور آشکار و واضح سلاح‌های خودشون رو بیرون میارن و مقابل فعالان مدنی میگیرن و ما رو با اسلحه بازداشت میکنن. این به اعتقاد من یک تغییر جدی در نوع بازداشت‌ها هست و همینجا خیلی خوبه که من این هشدار رو بدم که اون چیزی که نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتن، یعنی مواجهه با اسلحه با نیروهای و فعالان اجتماعی و مدنی، در واقع یک پالس خطرناک برای جامعه ما هست. اون چیزی که دهه 60 اتفاق افتاد و بارها در مذاکرات فعالان سیاسی اون دهه در واقع ما شنیدیم، این بود که حکومت ادعا میکرد که نیروهای سیاسی مسلح بودن و ما ناچار برای بازداشت اونها و برای مواجهه با اونها از اسلحه استفاده کردیم. اما الان چه ضرورتی برای بازداشت فعالان مدنی با اسلحه کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی وجود داره؟ و میبایستی که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس قوه مجریه در این مورد به جامعه، به فعالان مدنی و به من به عنوان کسی که دارم پرسش میکنم ازشون، پاسخ کافی داده بشه. این یک اعلام خطر جدی هست. یعنی من میخوام بگم که از روز اولی که از لحظه اولی که بازداشت من صورت گرفت، اعمال خشونتبار با اسلحه، با تهدید، با توهین، با فحاشی و با ضرب و شتم صورت گرفته تا امروز که در واقع از من میخوان من به زندان برگردم. قاعده اعمال خشونت علیه فعال مدنی و صلح‌طلب در کشور ایران هست
و مدت‌ها هیچ خبری از شما نبود. بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اون من به مدت 64 روز در سلول‌های 209 بند وابسته به وزارت اطلاعات نگهداری شدم. همونطور که میدونید بند 209، 241، 242 الف زیر نظر نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و اینها در واقع مکانهایی هست که زیر نظر سازمان زندانها نیست و هیچ کنترل و نظارتی روی اونها وجود نداره و جولانگاه ماموران امنیتی هست برای اینکه تا جایی که میخوان فشار بیارن به زندانی و چیزهایی رو که میخوان تحت عنوان اعتراف از زندانی بگیرن. برای نمونه من در 3 آذر با یک تیمی از وزارت اطلاعات منو به گفتگو فراخوندن. من مواجه با اتهام جاسوسی و اتهام مزدوری برای عربستان، پول و دلار گرفتن از عربستان شدم که این گفتگو از صبح شروع شد تا عصر و ناچار به دلیل توهین‌های مکرری که به من شد من از سلول خارج شدم و بعد از اون 40 روز تلفن من قطع شد برای اینکه من برگردم توی سلول بازجویی و اعتراف بکنم که من جاسوس هستم. اونها از واژه‌های بسیار بسیار ناپسند و بسیار تحقیرآمیز و توهین‌آمیز و افترا علیه من استفاده کردن. اونها مدعی شدن من از عربستان پول گرفتم و وقتی من تکذیب کردم گفتن که تو مگه گرسنگی میکشی و رخت و لباست رو از کجا میاری؟ قطعا از راه نامشروع. ببینید همه اینها توهین‌هایی بود، رفتار خشونتباری بود که از سوی نیروهای امنیتی در 209 نسبت به من اعمال شده و مسئله مهمتر اینه که اونها این که می دونستن که من حکمی قابل اجرا دارم که 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق بود و روز دقیقا روز بازداشت من اجرای 80 ضربه شلاق رو به من ابلاغ کردن، اما پرونده دیگه‌ای برای من باز کردن و توی اون پرونده اتهامات جدید رو به من منتسب کردن. در واقع تفهیم اتهام در سلول‌های انفرادی صورت گرفته بدون دسترسی من به وکیل، بدون دسترسی من به امکان و ابزار حق دفاع از خودم. من رو به شعبه 2 بازپرسی منتقل کردن و آقای حاجی مرادی تفهیم اتهامشون سراسر کذب و بی اساس و حتی دروغ بوده و من 2 مورد رو بهشون اثبات کردم. ایشون مدعی شدن من در رابطه با آقای موسی خیابانی بیانیه دادم و اظهار نظر کردم ولی مصداقش رو نتونست من ارائه بده. ایشون مدعی شدن من در رابطه با قطعی برق در کشور مصاحبه کردم، مصداقش وجود نداشت. یعنی تفهیم اتهامی بدون مصداق به من صورت گرفت که من اعتراض کردم. من حق دفاع در واقع نداشتم، برای آخرین دفاع که منو فرا خوندم به شعبه 2 اعلام کردم، هیچ چیزی رو امضا نکردم ولی در واقع بازپرس به اتفاق ماموران امنیتی وزارت اطلاعات صورت جلسه امضا کردن. این امر مشهود غیر قانونی بود که صورت پذیرفت. ماموران امنیتی در جلسه بازپرسی من چه نقشی داشتن؟ کجای قانون این رو بهشون اجازه؟ و وقتی من نپذیرفتم حق دفاع، در واقع گفتم من حق دفاع رو از من سلب کردید، من دفاع نمی کنم، خودشون یعنی ماموران امنیتی و ماموران قضایی با هم صورت جلسه امضا کردن علیه من.
روند دادگاه به چه شکلی بود؟
من رو به دادگاه از همون سلول انفرادی، یعنی صبح بلند می‌شدن در سلول رو باز می‌کردن بدون هیچ توضیحی به من، در حالی که من تلفنم قطع شده بود، در حالی که من ممنوع الملاقات بودم، ملاقاتی نداشتم. من اصلا از بیرون بی اطلاع بارها ازشون خواستم که من وکیلم رو می‌خوام با وکیلم صحبت کنم، شما دارید منو محاکمه می‌کنید و من نمی‌تونم از خودم دفاع بکنم، شما حق دفاع رو از من سلب می‌کنید. اجازه هیچ تماسی با وکیل به من داده نمیشد و من رو ناگهان بردن شعبه 26 به ریاست آقای افشاری، دادگاه رو برگزار کردن. این دادگاه کمتر از 5 دقیقه طول کشید و تا 5 دقیقه قاضی به شعبه 26 دادگاه انقلاب ختم رسیدگی رو اعلام کردند و نماینده مدعی العموم آقای اعتمادی اعلام کردند که به دلیل اصرار متهم بر ارتکاب این جرایم ما اشد مجازات رو می‌خوایم. ظرف 5 دقیقه دادگاه رو بستن، در حالی که من حتی وکیل نداشتم، من حتی خودم پرونده‌ام رو نتونستم مطالعه کنم. یعنی به محض اینکه دستم رو به سمت پرونده خودم بردم که پرونده رو فقط ورق بزنم، نیروهای امنیتی پرونده از زیر دست من کشیدن و بعد نهایتاً ظرف 2 روز حکم سنگینی علیه من ابلاغ شد، در حالی که من هنوز در سلولهای 209 بودم. بنابراین از روز بازداشت من تا تفهیم اتهام من، جلسه آخرین دفاع و برگزاری محاکمه من دادگاه انقلاب، از اساس غیر قانونی، فریبکارانه و یک شیوه کاملا بزدلانه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بود. از اساس چنین روشی رو، از اساس چنین برخوردی رو که با اقدام مسلحانه نیروهای امنیتی شروع شد و با حکم قضایی سنگین به پایان رسید و نهایتا من رو به قرچک منتقل کردن و این اتفاق برای قلب من افتاد که پرونده پزشکی من دست قوه قضایی هست، اساس این شیوه رو، اساس این نوع برخورد رو، این رأی رو غیر قانونی میدونم و قابل تمکین نمیدونم و قطعا از اون تمرد خواهم کرد. در پرونده قبلی 80 ضرب شلاق به من دادن، محکوم کردن. در این پرونده 74 ضرب شلاق من رو محکوم کردن و این احکام شلاق رو تعزیری میدن، یعنی حتی قابل خرید هم نیست چون میخواهن اجرا بکنن. اما من بهشون میگم من در مقابل هیچ کدوم از این احکام، از جمله ضربه های شلاق، تمکین نخواهم کرد، تمرد خواهم کرد، اون رو به رسمیت نخواهم شناخت.
و حالا شما رو احضار کردن و خواستن که به زندان برگردید.
در واقع 8 مارس هست، جهانی زن هست. من ضمن این که این روز رو به تمام زنان کشور خودم و سراسر جهان تبریک میگم، در واقع این نوع برخوردها در آستانه چنین روزی رو با فعالان زن که بخشی از اونها الان در مرخصی هستن و همه اونها طی 2-3 روز آینده فرا خونده شدن به زندانها، اقدامی معنادار میدونم و تنها راهش رو هم این میدونم که ما با تمام توان نافرمانی مدنی خواهیم کرد و قدرت زنان رو در جامعه ایران هم به حکومت، هم به جهان و هم به مردم جامعه خودمون نشون خواهیم داد که ما زیر بار ظلم و ستم و رفتار غیر قانونی و خشونت طلبانه حکومت نخواهیم رفت و آینده از آن ملت ایران، مردم ایران و زنان ایران خواهد.
خانم محمدی، این حرفای شما به این معنی هستش که شما نخواهید رفت، درسته؟
ببینید، من در زندان قرچک بودم و در واقع دوستان من وثیقه ای رو به قوه قضاییه سپردن، 500 میلیون وثیقه هست و متاسفانه از سوی قوه قضاییه به وثیقه گذار من هم تلفن شده که ظرف در واقع چند روز آینده من باید برگردم زندان و این تذکر داده شده. به هر حال من با وکلا و با وثیقه گذارم صحبت خواهم کرد. این حکم رو، این رأی رو غیر قانونی میدونم، قابل تمکین نمی دونم. اما اینکه من 500 میلیون وثیقه هم از طریق یکی از دوستانم، وثیقه خودم نیست، از طریق دوستانم به دادگاه سپردن که در رابطه با اون باید اتخاذ تصمیم بکنیم.
اشاره کردید به روند دادگاه و اتفاقهایی که افتاده، ولی سر همون هم حکم به محکومیت شما دادن، حکم سنگینی هم صادر کردن. در رابطه با حکم چی فکر میکنید؟ حکمی که صادر شده،
رأیی که صادر شده بر اساس طرح اتهاماتی صورت گرفته که همونطور که توضیح دادم اون اتهامات مصادیق واقعی نداشته، یعنی مصادیقی رو که آقای حاجی مرادی به من تفهیم میکرد، در واقع اتهام رو تفهیم میکرد و مصادیق رو ذکر میکرد، اون مصادیق واقعی نبود، دروغ محض بود و حتی ایشون سندی در رابطه با اونها نداشتن. در رابطه با فعالیت من برای متوقف شدن شکنجه سفید، یعنی بحث هایی که برای سلول انفرادی داشتم، چه در واقع دادخواست هایی که ما بردیم و توی دفاتر قضایی ثبت کردیم، چه دو جلد کتابی که در رابطه با شکنجه سپید منتشر شده و فیلمی که در این رابطه منتشر شده، یا در رابطه با بحثی که اعتراض ما زنان به تعرض به زنان در سلول‌های انفرادی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بود و ما این رو در رومی در کلاب هاوس مطرح کردیم، یا اینکه تجربه‌هایی رو از زنان گرفتیم و جاهای مختلف منتشر کردیم و در موردش مصاحبه کردیم. در واقع اینها رو اتهامات این بار علیه من گرفتن که همه اینها بخشی از واقعیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی اون چیزی هست که ماموران نظام جمهوری اسلامی ایران در سلول‌های انفرادی، در زندان‌ها، در جامعه مرتکب این شدن. این که من اونها رو بازگو کردم، من متهم نیستم. به اعتقاد من کسانی که مرتکب اون اعمال شدن، اونها متهم هستن. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران رفتار فریبکارانه‌ای در پیش گرفته، به جای اینکه اونها رو مجازات بکنه، چون اونها بخشی از خودشون هستن، کسانی رو مجازات میکنه که اون واقعیت ها رو برملا افشا میکنن، اعتراض میکنن و به دنبال متوقف کردن اون شیوه های غیر انسانی هستن. بنابراین چنین رأیی که بر اساس چنین روی کردی در قوه قضاییه، در دادسرا و بعد در دادگاه انقلاب شکل گرفته، اساساً وجاهت قانونی، اخلاقی و شرعی برای من نداره. من اون رو به رسمیت نمیشناسم.
شما جراحی کردید، مرخصی استعلاجی که اومدید، وضعیت جسمیتون به چه صورتی هست؟
خب ببینید، در تاریخ 14 بهمن یه حمله قلبی من داشتم در قرچک که وقتی منو به بهداری منتقل کردن، در واقع هیچ اقدام پزشکی صورت نپذیرفت. با اینکه اون حمله به نظر من خیلی جدی بود، چون درد خیلی شدیدی روی قفسه سینه من بود، همبندی‌های من رو بردن بهداری. به دلیل اینکه قرچک امکانات لازم رو نداره، حتی من رو با ویلچر منتقل نکردن، با اینکه درد روی قفسه سینه من بود و سوزش شدیدی داشتم که قطعاً یه حمله قلبی به شمار میومد. حتی در بهداری از گوشی برای شنیدن مثلا صدای قلب یا ریه من استفاده نشد، یا نوار قلبی گرفته نشد. من رو برگردوندم به بند. چند روز بعد 27 در واقع دی ماه بود که حمله دوم شب ساعت 11 اتفاق افتاد. دو بار حمله پی در پی بود. حمله اول که وقتی صورت گرفت، ویلچر خراب بود، من ناچار شدم بخشی از راه رو از روی ویلچر بلند بشم چون ویلچر راه نمی‌رفت، در حالی که کسی که حمله قلبی داره، اولین اتفاقی که میفته اینه که تحرکی نداشته باشه، راه نره، ولی خب امکانات اونجا وجود نداره و من ناچار شدم بخشی از راه رو که با ویلچر بود، بخش دیگر رو بدون ویلچر رفتم. تازه وقتی که اونجا رفتم، نه نوار قلبی گرفته شد، نه از گوشی استفاده شد، فقط اکسیژن وصل کردن. درد که کاهش پیدا کرد، منو برگردوندم به بند. و حمله دوم دوباره برگشت، خب شدت درد و حمله خیلی قوی تر بود و تقریبا نفس من بریده بود و دوباره دوستانم با همون ویلچر خراب منو برگردوندن. من ناچار شدم بخشی از اون راه رو بلند شم و راه برم، که بعدم پزشکان قلب گفتن که سم مهلکی بوده این اتفاقی که افتاده. و وقتی نوار قلب رو گرفتم، متوجه شدن که وضعیت قلب من مناسب نیست. آمبولانسی وجود نداشت، من رو با ونی که بیشباهت به یه وانت باری نداشت، هیچ اکسیژنی توش نبود، هیچ امکاناتی توش نبود، هیچ پرستاری با من همراه نشد، بلکه دم در پاسیارها اومدن برای زدن دستبند و پابند، که من با اون حمله قلبی ناچار 10 دقیقه با اونها وارد مشاجره شدم که شما نمیتونید تو این وضعیت به من دستبند بزنید، پابند بزنید. نهایتا من رو به بیمارستانی به نام بیمارستان ستاری در قرچک منتقل کردن، که در واقع من به اتاق مخصوص زندانیان که میگفتن نفر قبلی از کارتون خواب ها بوده و وضعیت بسیار 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 اسفناکی داشت. حتی معذرت میخوام، دستشویی اون قابل استفاده نبود، یعنی اثری از بهداشت توی این اتاق وجود نداشت. من اونجا بردن از شب ساعت 11 تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر، علارغم اینکه پزشک متخصص قلب اونجا در واقع آنژوی اورژانسی رو برای من در نظر گرفته بود، طول کشید تا اینکه من به بیمارستانی در تهران منتقل شدم که ساعت‌ها طول کشیده بود. نهایتا آنژو انجام شد، رگ اصلی قلب 75% گرفتگی داشت، ناچار شدن که از سنت استفاده کردن و بلافاصله بعدش من به قرچک منتقل شدم. 3 روز بعد از اون به مرخصی اومدم و الان مرخصی من به پایان رسیده و باید به زندان برگردم.
صدای نرگس محمدی را می شنیدید، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران، که از روز 3 اسفند به مرخصی استعلاجی آمده، تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و حالا مجدداً به زندان احضار شده است. همراه ما باشید.
باشه هرچی که تو میخوای، هرچی باشه میپذیرم، دست تو بذار رو قلبم، بگو جون تو نمیرم. باشه هرچی که تو میخوای، اگه پای تو قراره پا روی دنیا بذارم، باشه من حرفی ندارم، حاضرم درد تو با عشق به تن و جونم بگیرم. پای این عشق بذار بمیرم، نمیذارم این درد رو شونه بام بذاری بری، نمیذارم این بغض رو گونه هم بذاری بری. تو که غیر آغوش من خونه ای ندار، دست تو بذار رو قلبم، که اگه دل کندم از تو روزگاری، قلبمو برون بیاری، که بدونی چه بمونی چه نمونی. باشه هرچی که تو میخوای،
تا فردا
با فردا.
Yeah.
دستای من، زندگی تو بسپار به دستای من، بذار که بسازیم دنیامون رو با هم. چی میشه که پیشم تو باشی، مثل حسی که داریم داریم همیشه، روزای خوب رو میبینم، رویای ما واقعی میشه. حس خوبیه با تو، حالم عالیه با تو، چه حس خوبیه با تو، حالم عالیه با تو. میخوایم بریم بالای بالا، یه جایی مثل روی ابرا، هستیم انگار توی رویا، اینجا با هم تنهایی ما.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. Hold on little girl, show me what he's done to you. Stand up little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. Show you
I'm the one who wants to be with you. Deep inside I hope you'll feel it too.
Feel it too.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
غم تو خود داره آتش توی جونم میزنه، از خجالم نمیتونم تو چشات نگاه کنم، دروازه بونه نگاهت منو با چون میزنه، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره. چی زندگی رو به دلم زهر میکنی، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره. چشمات همیشه حرف منه، غم تو خود داره آتش توی جونم میزنه، از خجالت نمیتونم تو چشات نگاه کنم، دروازه بونه نگاهت منو با چون میزنه، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره، خودت اینو میدونی دنیا وفا نداره، بیا تا دوتا بشیم یه دست صدا نداره.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست.
من میخوام پیش تو باشم بمیرم توی دستای تو آتیش بگیرم دل من عاشق و دیوونه توست تو هوای خوب تو
نمایشگاهی از آثار محمد احسایی تا 26 اسفند در گالری امروز اصفهان برپاست. محمد احسایی متولد 1318 در قزوین، نقاش، گرافیست، خوشنویس و استاد دانشگاه است که از سال 1349 به تحقیق و کار در مؤسسه طراحی حروف و آثار تایپوگرافی در نیویورک پرداخته و در حوزه خوشنویسی و گرافیک خط آوازه‌ای جهانی دارد. او یکی از پایه‌گذاران نقاشی خط در دوران معاصر ایران است و مجموعه های متعددی از آثار او در موزه های معتبری همچون متروپولیتن، بریتانیا و موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شوند. در نمایشگاه حاضر همچنین دو کتاب گنج بازیافته و مشق شبها به کیوریتوری بهزاد حاتم با موضوع معرفی آثار این هنرمند و نمایشگاه عکس های 50 ساله‌ای که وی از موزه های جهان به ثبت رسانده رونمایی می شوند.
Thank you. باشم با تو زمین گیر زمان انگار تمامی جهان چشمای تو
من رانو منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart. Away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
عاشقی همیشه ناتمومه.